لله رب العالمين. قائلین به اجزا اونها را بسیط می دانند و اجسام را از اونها مرکب و دانستی که زیمقراطیس اونها را قابل فک نمی دانند اما به حسب وحی قابل انقسام می دانند. دیگه اینها را در درس‌های قبلی برزسندیم محتل نباشیم و نیز از زیمقراطیس و پیروان او نقل کردن که اجزا را در بزرگی و خردی مختلف می دانند. حالا اینم خودش مطلبی، چنان که اشکال اونها را هم مختلف می دانند که اون اجزای تشکیل دهنده اجسام از جنبه طبیعت واحدند اما در دو جهت، یکی در بزرگی و کوچکی اختلاف دارند و یکی هم در اشکال با هم دیگر اختلاف دارند. دیگه فرمایش اون جناب: و برخی از قائلین به اجزا گویند که مقادیر اونها متساوی است، یعنی در بزرگی و کوچکی اینطوری با هم تفاوت ندارن، مقدارشون یکیه اما و اشکال اونها متفاوت است. خواجه طوسی در شرح فصل هشتم نمط نخستین اشارات گوید که شیخ ابوالبرکات بغدادی فقط در باره زمین بر این نظر بود که اجزایی که تشکیل دادن زمین را، اینها اجزایی بودن که مقادیر اونها متساویه، فقط اشکال اونها متفاوت شده. باری چون اجزا را بسیط و در غایت صلابت می دانن و اجسام را مؤلف از اونها گویند که تشکل اجسام از تألف بصائر فقط به سبب تماس و تجاور اونهاست، که نه این که به یک تعبیری اینها تو در تو برن مخلوط بشن، این اجزا مثل شبیه اون چرا که در بحث عناصر و مزاج و امتزاج خوندیم در درس گویا 37 بود، به اون صورت نه، فقط اجزا در کنار هم دیگر قرار میگیرن و تشکیل اجسام میدن. چطور اینجا الان برای ساختن یک دیواری آجر را، سنگ را، مثلا چوب را، چرا کنار هم دیگر قرار میدیم تا یه دیوار ساخته میشه، اونها هم به این صورت. آنان گویند که اجسام مشاهده ما بسیط نیستن، اینایی که الان ما مشاهده میکنیم اینها تألیف یافته از اون ذرات بسیطی هستن که از شدت خردیشون و کوچیکیشون چه بسا قابل رؤیت هم با چشم طبیعی به نحو عادی نباشن و باید اونها رو فرض با چشم مسلح ببینیم، بلکه مؤلف از اجزای بسیطن و حس در ظاهر اونها را یک جسم می دانن. هرچی که الان مشاهده می کنیم، آفتاب را، موجودات را، پایین را، بالا، همه را اینطور به ظاهر خیال می کنیم یک جسمه، اما اینا جسم، تعبیر اینها جسم مرکب و نه جسم بسیط، اجزای بسیط. به مثل که این جانب برای تقریب بازگو می کند، این که اگر مقداری آرد را در مشت خود در هم بفشاریم به ظاهر یک جسم صورت جسم می نماید و در واقع از اجزای آرد بسیاری تشکل یافته است و خمیر از تألیف همین اجزا و نان نیز همچنین است، لذا صورت هیچ جسم را پیوسته نمی دانند و می گویند گسسته است و از تماس و تجاور اجزا تشکل یافته. به این نحو تماس اجزا با یکدیگر بدین صورت است که اونها را اشکال گوناگون است و عناصر اربعه و اجسام فلکی را به سبب اختلاف اشکال اونها میدانند. گویند ذراتی که آب از اونها صورت یافته است هر یک اونها را 20 مثلث متساوی اضلاع است، یعنی اون جزء بدون خردی 20 قاعده داره. حالا اینا هم خیلی ماشاءالله دیگه تحقیقات اون روزشون، بالاخره وسائل برای تحقیقات آزمایش ها اینها داشتن که تا این مقدار رو پیش آمدن که آب میخواد از اون ذرات ریزی رو که تشکیل بشه، تازه اون ذرات به اون کوچیکی که چه بسا مورد دید انسان واقع نشه، اون وقت در اون یک ذره مثلا 20 مثلث متساوی الاضلاع باشه، اونم در قاعدهش که از مجموع اینها ظاهرا آب از مثلث تشکیل میشه، که از مجموع اینها مثلا یک مثلث بدون خردی تشکیل بشه و از تجاور این اجزای خردی به این شکل اون وقت آب تشکیل بشه. مثلا بابا خلاص 20 قاعده همه با یکدیگر مساوی و قاعده ها هم مثلث متساوی اضلاع اند. خلاصه چنان که دانشمندان امروز میگویند دو ذره هیدروژن با یک ذره اکسیژن ترکیب شود تشکیل مایعی به نام آب میدهند، یعنی آب از ترکیب دو هیدروژن با یک اکسیژن است، آنان نیز میگویند که تلاقی و تماس اون ذرات خردی که 20 مثلثی هستند تشکیل آب میدهد و این عنصر آب را اگر تجزیه کنند منتهی به اون اجزا میشود و نظریه اونها در ترکیب عناصر و افلاک این است که بازگو میکنیم. حالا راجع به یک و یک اجسام نظر خودشون رو اون آقایون میفرمان دیگه، برحال نظر اون آقایان قبول دارید الان چیز دیگری شده، یا چه بسا بگیم در بعضی از کلیات با هم دیگر متفق باشیم، منتها امروز به یک سری امور جزئی تری رسیدیم که خلاصه تر شده مثلا، یا هنوز مطلب دقیق تر شده. حالا زمین از یک مکعبی تشکیل شده است، زمین از یک مکعبی تشکیل شده است که هر جانب اون سطح مربع و اضلاع اون با هم مساوی هن، یعنی ذرات زمین همه مکعب هن که از تماس و تلاقی اونها زمین صورت گرفته است. مال زمین آب از 20 مثلث تشکیل شده است، یعنی هر یک از اجزای آن را 20 قاعده است که هر قاعده یک مثلث است و هر 20 مثلث با هم مساوی هستند و از اجتماع و تلاصق و تجاور و تماس اونها با یکدیگر صورت آب پدید می آید. هوا از 8 مثلثی به بیان مذکور، همین روشی که در آب گفته شده، تشکیل می شود. آتش از 4 مثلثی ایزن به بیان مذکور تشکیل می شود. آسمان یعنی اجرام الوی از 12 مخمسی، این هر کدام رو با تجزیه بفرمایید به ذرات ریزی برسن در تمام اینها، اون ذرات ریز مثلا تشکیل یافت، یعنی چیز این طوری هست که دیگه به نظر زیمیقراتیس نمیشه این ذرات به این خردی رو باز دوباره اونها رو تجزیه کرد. به هر حال اینکه هر جسمی رو تجزیه کنی برسی به اون ذرات ریز، اون ذرات ریزش مثلا در هوا از 8 تا مثلث تشکیل شده، اون آتش از 4 مثلث، آب از 1 مثلث که بله هر جزء هر یک از اجزای آن رو 20 قاعده است که هر قاعدهش تازه 1 مثلثه و هر 20 مثلث هم تازه با هم مساوی، این تو اون اجزای خردی باز ماشاءالله این همه توشون اسرار، منتها به نظر اینها قابل تجزیه نیست که حالا تجزیه شده. بله. و هر 12 مخمس آسمان یعنی اجرام الوی، دیگه اصطلاح ظاهری اینجا این کره خاکی رو میفرمایید زمین، و اون چرا که دور در دور کره خاکی هست، ما فوق هوا و اون کرات بالای سر ما، تعبیر میشه به آسمان. مراد از آسمان یعنی اجرام الوی که این جایی ها را، زمینی ها را تعبیر میکنن در اصطلاح متعارف به اجسام، و اون بالایی ها را تعبیر میفرمایند به اجرام که اینها را میفرمان اجسام سفلی، اونها را میفرمان اجرام الوی بالایی. آسمان یعنی اجرام الوی از 12 مخمسی که هر یک از قاعده ها یک سطح 5 ضلعی متساوی اضلاع می باشد و هر 12 مخمس با هم برابرند و از تلاصق چسبیدن و تماس اونها با یکدیگر اجرام الوی و افلاک پدید آمده است. این به این نحو شکل اون، چون قرار شد که اون اجزاء صغار صلبه ریز را که کوچیک است قابل شکستن نیست، فرمودید اشکالشون با هم دیگر مختلفه دیگه، طبیعتشون یکیه اما اشکال مختلفه، این نحوه اشکالشون. بعضی از اون اجزاء مکعبی بودن و لذا که انهو این اجزایی که با هم دیگر در شکل همشکلن، اینها با هم دیگر یه میل خاصی دارن دیگه، هرگز تو این فضای بیکران که این اجزا همینجور پراکنده دیگه، حالا مخمسی ها، مثلثی ها، اونم مثلثی های اونگونه که در آب به کار میاد با اون نحو که در آتشه، اینها همینطور در فضا پراکنده، مال آسمانی ها اجرام مخمسی، بله که اینها همینطور پراکنده، حالا چه شده که در مورد زمین اون اجزای ریز کوچکی که به صورت مکعب بودن، اونا اومدن در کنار هم قرار گرفتن که زمین رو تشکیل بدن. این حالا چطور؟ به هر حال شاید بگن که اینها مطابق با بافتی که دارن شاید به همدیگر میل پیدا کردن که اینها در کنار یکدیگر جمع بشن و یه وقتی اون مثلثی ها با اینها قاطی نشن که اشکال پیش بیاد، چون باز خلأ پیش میاد دیگه، مکعب با مثلث با مخمس بخوان کنار هم دیگر قرار بگیرن، باز خلأ پیش میاد، اون اشکال خلأ رو چه باید کرد؟ به خاطر عدم لزوم خلأ که امتناع داره وجود خلأ و خالی بودن، اون وقت این مخمسی ها با هم شدن و کره آفتاب رو مثلا تشکیل دادن، ماه رو تشکیل دادن، ستاره های ثوابت و سیار رو تشکیل دادن، و مکعبی ها با هم شدن اومدن زمین رو تشکیل دادن، مثلثی ها مثلا هشتا هشتا شدن از هوا تشکیل شده، چارتا چارتا شدن آتش تشکیل شده. حرف به همین اندازه، با اینکه اون بحثم از یادمون نباد بره که اینها از جنبه طبیعت با همدیگر اتحاد دارن، فقط اختلافشون در اشکاله، اختلاف در اشکال، اتحاد در طبیعت، آیا این اختلاف در اشکال باعث میلشون شده که مثلا اونهایی که 5 ضلعی هستن مخمسیان، اونها مثلا با هم دیگر جمع بشن و اونهایی که 3 ضلعی هستن مثلثن، اینها با هم جمع بشن؟ به علت عامل اجتماعشون، چون اول که زمین به این صورت نبود طبق این نظریه دیگه، زمین و آفتاب و اصلا کلن موجودات مشاهده می‌فرمایید به این صورت اصلا نبود، ذرات ریز متحد و طبیعه مختلف الاشکال. این در هوای غیر متناهی در فضای بیکران همینجور ریخت و پاش پراکنده در آمده شد. عرض کردم به تمثیل مثل این که وقتی دسته کلاغه ها تو آسمون در حال پروازن، همینجور مثلا سیل کلاغ یه وقتی میبینی که با هم جمع میشن به شکل یه چیزی در میاد، دوباره پراکنده میشن. اون وقت اینایی که طبیعتشون متحده اما فقط اختلاف در اشکال داشتن، این نحوه اختلاف در اشکال باعث شده که اینها میل مثلا ذاتی پیدا بکنن که اون مخمسی ها با هم جمع بشن، این مثلثی ها با هم باشن، این مکعبی ها با هم باشن، اینها که این مکعبی ها زمین رو درست کنن، اونها اون رو، این عامل تجمعشون در اینجا رو شاید اینها بخوان به گردن اون اتحاد در اشکالشون بگذارن، نه اتحاد در طبیعتشون. چون اگه اتحاد در طبیعت بود چه بسا این که مخمس با مثلث با مکعب با هم جمع بشن که این خلع پیش میاد دیگه. آدم یه سه ضلعی رو، یه پنج ضلعی رو، یه چهار ضلعی رو هر جور بخواد به هم دیگر بچینه، بالاخره یه جوری باز شاید خلع پیش بیاد، گرفتار نمیشه اونطور. به هر حال این اتحادشون از این که با هم جمع شدن، اینها زمین را، اونها آب را، اونها هوا را، این زیر سره به صرف همون اتحاد در اشکالشون باشه. چون مکعبی ها هم شکل بودن، میل پیدا کردن با هم باشن، برخلاف مثلثی ها. اونا میل پیدا کردن با هم باشن. دیگه به همین اندازه دست مبدع را در تکون اولیه موجودات اینها کاری ندارن. اگر ظاهر فرماشون این باشه که به ظاهر هست، گویا باید از این مقدار پارو فراتر گذاشت. همینطوری که به عرض رسوندیم، خیلی نمیشه در مورد نظرات این بزرگان طول تاریخ اقدمین و قدما آدم نظر قطعی بده، برای اینکه تمام کتابها همه سوخته شده، تمام همه از جنبه حوادث زمانی از بین رفته، کتاب در دست نیست که آدم بتونه به مآخذ اصلیش مراجعه کنه ببینه حقیقتاً اینا چی میخواستن بگن. اونم شاید یک کسی در یک کتابی مطلبی رو بفرماید، بعد بر اساس تطور افکارش قویتر شده، درس خونده تر شده، تحقیق کرده، در کتابهای بعدی که نوشته شده مثلا اون کتابهای قبلی رو میبینید حرفا رو ازش برگشته، یا اون حرفا رو به یک نحوی تلطیف کرده و بلندترش رو عرضه کرده. اون وقت وقتی آدم به اون نظریه اتم این شخص نرسیده، قطعا خیال میکنه که این شخص همون نظریه قبلی رو مثلا در مورد حضرت جناب علامه رفیع قزوینی قدس سره، این بنده خدا رسائلی جمع کرده از ایشون، مجموع رسائلی رو چاپ کرده به نام قوسی در معرفت. نمیدونم دارید کتاب را؟ چندین رساله این جناب را گرفته بنده خدا چاپ کرده. با حال این که اگر به تعبیر آقا می فرمود که اگر مشورتی می کرد مثلا مطرح می کرد، به این صورت در نمی آمد. مقاله را فرض مثلا جناب حضرت رفیق از حالا تو کتاب خونهش تو نوشتجاتش بود دیگه، مثلا مقاله ای را در ابتدای بحثای طلبگیش اون اوائل مثلا فرض در یک چیزی موضوعی نوشته، در معراج نوشته یا در حرکت مثلا جوهری نوشته، حالا حرکت جوهریشون رو که از تاقا آوردند و نقل فرمودند و تعلیقات دارن، گویا مثلا در معراج یه مقداری در رجعت داره، در معراج داره یه مقداری حرفا دست انداز داره. حرفا چرا؟ مثلا این مال اون نوشتجات اوائل ایشون بود، در لابلای کتابهایشون نوشتجات دفترهایشون بود. حالا دیگه چه بسا مثلا اون موقع نخواستن که نظریه ای از خودشون، همین مقدار که درسهای این آقا و اون آقایونی رفتن فرض به نظرشون آمده این چند سفر رو نوشتن، نه اینکه به صورت نظریاتیشون باشه که الادم میگیره میخونه یه مقداری بله خیال میکنه که علامه را به تعبیر آقا فرمودن که این رساله رو وقتی آدم میبینه فرض رجعت را معراج را میبینه که نه اون آقای رفیعی که ما دیده بودیم ایشون اینو ننوشته، بله اون آقای رفیعی که قبلا بود مثلا اون آقای رفیعی نوشته، این آقای رفیعی نبوده. این طوری هم هست. حالا در مورد این بزرگان که اقدمینن مثل زیمقراطیس دیگران که فعلا آثار و کتابهای این بندگان خدا همه از دست رفته، شبیه اون آثار جناب جالینوس بنده خدا 400 جلد کتاب ازشون سوخته شده، همه رفته، زحماتشون به هدر رفته، فقط از دورا دور از این کتاب از اون کتاب از اینجا از اونجا یه چیزهای نقل قولی آدم نمیشه که به صرف نقل قول یک کسی بتونه اون تبحر ایشون تمام جهات علمی ایشون را به همین مقدار اکتفا کنه. به هر حال احتیاط میخواد و عرضم اینه که این مقداری که الان دارم بنده به ایشون مثلا تو ذهنم اشکال پیش میارم، بالاخره یک کسی که هنر داره تا این اندازه اجسام را تجزیه کنه تا برسه به ذرات کذایی، اونم اون ذره ریز خرد کوچک سفت کذایی را هم باز با این حال تشخیص بدن که اون ذره مثلا مال زمین از خدمت شما از مکعب تشکیل میشه، اونم مکعبی که اون سطح مربع و اضلاع اون با هم مساویه، چه و چه این اندازه روش کار کردن دیگه، بالاخره یه چیزی فهمیدن که اینطور حرف زدن. حالا در اصلشون چی بود یا تحقیقات آزمایشگاه ها چی مثلا داشتن که تونستن این مقدار زحمت بکشن، از کجاها پی بردن به این حقیقت، از کجا، حالا باز اونها چه کتابهایی را در بین قدما داشتن. ما دیگه الان کتابهایی که داریم ظاهرا قدیم ترین کتاب، قدیمی ترین کتاب، کتاب مجستی جناب بطلی موسی دیگه الان این قدیمی شه. خب حالا همینطور که الان در عصر من و شما چقدر کتابخونه ها در روی کره زمینه، چقدر دانشمندان از کی تا حالا، اونها هم شاید دانشمندانی قبل از اونها 5000 سال قبل، 10000 سال قبل کتابهایی به اونها رسیده بود که اونها باز چه تحقیقات سنگینی داشتن که مثل جناب بطلی موسی و امثال اینها پیشرفت کرده بودن که تونسته مثلا مجستی رو بنویسه که الان با گذشت چند هزار سال از عمر جناب بطلی موسی هنوز کسی نتوانسته کتابی در رشته شریف هیئت و نجوم از جنبه وزانت مطلب از مجستی بالاتر هنوز کتاب بنویسه، با این همه پیشرفتی که الان شده. و چقدر کتاب سنگینه که جناب خواجه طوسی او رو شرح کرده و فرمایشاتی پیش آورده و نظراتی را اون جناب داده که همچنان الان نظراتش در بین دانشمندان باقی و برقراره، گرچه یه مقداری ما باز و شلوخ کردیم بعضی از فرمایشات اونها رو چون درست تشخیص ندادیم، شبیه فرمایشی که ایشون در فلک مجسم تعبیر فرمود که این رو در حقیقت فلک مجسم به این معنا رو در خارج قائل نبوده، فقط به صرف این که سهولت تعلیم برای محصل ابتدایی باشه فلک مجسم رو پیش کشیده، غرض حالا چه اشتباهاتی هم الان فهمیده شده که بعد از چقدر الان تازه آقا ظهور کرده که یه رساله بنویسه به نام کلون فی فلکن یسبهون و فرق بین فلک اصطلاح حیوی را و فلک مجسم را و ایشون بفرمایند، و در این رساله که بعد از سالیانی تعریض، اشاره، کنایه، بدگویی های بیمعنا که چقدر در درس و بحث ها ما شنیدیم که بله اینا میگن افلاک پوست پیازی، چقدر بیچاره ها رو تعریض زدن، نیش زبان زدن، تازه معلوم شده که حق با اونها بوده و ما از حرفای اونها درست نتونستیم بفهمیم. ما حرف زده رو، تحقیق کرده رو، نوشته رو میخوایم بفهمیم، مشکل داریم. اون وقت اینه که الان این مقدار رو زیمغلاطیست به ظاهر این دیگه میگه مبدع تکون عالم اون اجزایان دیگه، از اون به بعد قائل به مبدع نباشه، واقعا همینطوره یا اینکه نبود و در کتابها داشتند و کتابها همه نابود شدن اما یه بعضی از حرفای منقوله مونده. به هر حال حالا برگردیم به راجع به جناب اقلیدس که یا اقلیدس که عرض کردیم که اشکال مجسمات پنجگانه کتاب اقلیدس را اشکال عناصر و فلک قرار دادن که شکل تجسیمی پنجگانه این جناب. حالا اقلیدس در قرن سوم قبل از میلاد میزیست، دانشمندی مبرز در علوم ریاضی بود، کتابی بسیار گرانمایه و ارزشمند در حساب و هندسه نوشته است. اون کتاب معروف به اصول حساب و هندسه است. اصول اسم کتابشون، اصول فل حساب و الهندسه، او یا پشت جلد کتاب است اسمش اینه، ولی اصولان که ما خواستیم در این دو تا رشته حساب و هندسه یک سری اصول، کلیات، مطالب قاعده ای را، اساسی را به شما القا بکنیم، بعد اینها به منزله قواعد برهانی مسلمه باشن که در هر کجا شما بحثای ریاضیات هندسه برای شما پیش آمده استناد بفرمایید به او، که الان میبینید آقا به این مثلا این شکل هندسی حکمش اینه. چرا؟ به دلیل مثلا شکل چهارم مقاله دهم فرض اصول اقلیدس، به اون دلیل. اون چون یک امر مسلمیه و بحث روی مسلم بودنش دیگه نیست، این مطلب رو شما میفرمایید، اسناد میدید به فرمایشی اون آقا. و اصول اقلیدس نیز میگویند معروف الان شده به اصول اقلیدس. و چه بسا در کتب ریاضی و فلسفی کتاب اصول به نحو مطلق میگویند، به نحو مطلق میگویند و مراد همون اصول اقلیدس است دیگه. اینها رو انشاءالله در به لطف خدا در علم دروس، علم دروس هیئت آقا باید بیشتر و بردتون رسونده بشه دیگه. مدتی میشه که الان چند سالی حرفش زده میشه و بله هنوز که هنوز است نشده، انشاءالله بلکه بشه. بله مراد همون اصول اقلیدس است نه اصول فقه. اصول اقلیدس یا اقلیدس جامع اصول ریاضی است و دستوری بزرگ در این فن است، چنان که قفتی جمال الدین علی ابن یوسف، یوسف قفتی در تاریخ حکما آورده است پیش از وی کسی در یونان کتابی جامع چنان که بدین شأن باشد تألیف نکرده است. این هم فرمایشیه. بل ماشاءالله چقدر در حساب و هندسه قوی شد که ولی این تو اونم تو یونان، گرچه حالا نمیدونم در ایران باستان، در پهلوی بل قدیم ایران باستان باز اونها چه، چون علم از اینجا رفته به یونان، از ایران ما، از پهلویون قدیم که برسندیم حکمای خیلی کارکشته بودن، خیلی کارکشته بودن که از اینجا فلسفه رفته به سوی، رفته به سوی یونان دیگه. ما الان تاریخ مثلا میگیم شاهنشاهی 2500 ساله، 2500 سال که چیزی نیست که، الان یونان که بیش از 2500 سال فلسفهش ریشه داره که قبل از یونانیان قدیم، اون الان اقدمین یونان شبیه افلاطون ها، فیثاغورس ها، انباسقلوس ها، دیگران قبل از اون آقایان، این آقایان پهلویون ایران بودن. از اونها چه آثاری الان داریم جز این که همین یک نقل بعضی از اقوالی شبیه اون چی که در فلسفه مثلا راجع به تشکیک وجود قائل هستن که وجود تشکیک به مشکک هست، به تشکیک خاصی، بعد مثالم به نور زدن، به نور عرضی و نور طولی و فرمایشات. همین که الان مونده همون بحث تشکیک وجود، اصالت وجود، اینها اساس فلسفه است دیگه. فلسفه اسلامی اصیل ما الان بر پایه این دوتا اصل خوابیده شده، یکی اصالت وجوده، دیگری تشکیک در وجوده. دیگه از این دو اصل خیلی قوی سنگ، تشکیک خود به خود بحث وحدت وجود را حل میکنه. تشکیک وجود یعنی در حقیقت تبیین بیان وحدت وجوده. این اساس از جناب پهلویون یونان برای پهلویون ایران رسیده به یونان و از اونجا به زبان ارسطو و افلاطون این بزرگان در آمده تا دوباره باز برگشت و حکمت و فلسفه به سوی ایران، که دیگه دانشمندانی مثل ابن سینا ها و خواجه و دیگران آقایان قیام کرده که دیگه تقریبا الان باز مثل این که افول فلسفه اینها باز در ایران فرادر میرسه، باز افول کنه و کیسر در بیاره معلوم نیست. قرص. حالا این آقا، این جناب اقلیدس، ایشون کتابی را که اصول باشه در یونان کتابی دین شأن باشد تألیف نکرده است کسی. و پس از وی هر دانشمند ریاضیدان که آمده است در حول آن دور زده است و حکمای یونان بر ابواب مدارسشون می نوشتن که کسی که اصول اقلیدس را نخونده است در این مدرسه وارد نشود. خدا رحمت کنه حضرت علامه طباطبایی قدس سره را که وقتی هست آقا و بعضی از بزرگواران دیگر تشریف بردن خدمتشون که کتابی را بخوانن، بله جناب علامه طباطبایی رو کرده به اون آقایان فرمود که آقایان من اگر باشم جای شما قبل از این که بیام اینجا این کتاب رو شروع کنم میرم اول خدمت جناب آقای حسنزاده، حالا آقا در خدمتشون هم نشسته بودن تو جلسه، به اینها فرمودن که میرم خدمت آقای حسنزاده یک دور اصول اقلیدس رو خوب میخونم بعد میام این کتاب رو شروع میکنم که. و این طوری خیلی مرسوم بود، آقا میخوندن طلبه های ما کلن اصول اقلیدس میخوندن، اوکر منلعوس میخوندن، اوکر سابزوسیوس میخوندن، منتها اینا دیگه الان ور افتاد دیگه. استرلاب خواجه میخوندن، 20 باب استرلاب، بعد 20 باب استرلاب مظفر میخوندن، ملا مظفر خیلی قوی، شرح تذکره جناب خواجه میخوندن، شرح تذکره جناب بیرجندی میخوندن و خیلی کتاب ها، خیلی کتاب ها میخوندن، مجستی میخوندن، زیج میخوندن و همینجور شرح چغمینی میخوندن در هیئت فارسی، هیئت قوشچی میخوندن و این کتاب ها دیگه الان به طور کلی برداشته شده. به طور کلی برداشته شده یعنی به عنوان درس و بحث رسمی دیگه نیست. حالا اگر گوشه کنار کسی خودش همتی داشته باشه و کسی رو هم گیر بیاره که الان دیگه این کس رو هم میخواید گیر بیارید در بین آخوندی ما نمیدونم، خبر نداریم، ظاهرا کسی نداریم، از آقا بگذرید دیگه کس پیدا نمیشه. که کسی که اصول اقلیدس رو نخونده است در این مدرسه وارد نشود. خیلی خوب، فروغی در سیر حکمت در اروپا در ترجمه افلاطون آورده است که وی در بیرون شهر آتن باقی داشت که وقف علم و معرفت نمود جناب افلاطون. خب باریکالله، حالا با اینکه خودش ماشاءالله اونطور کار کشته برحال باقی خودش رو هم وقف علم کرده. مریدانش برای درک فیض تعلیم و اشتغال به علم و حکمت اونجا گرد می آمدن و چون اون محل، حالا چه خوب که در بیرون شهر آتن و که معمولا در بین قدما رسم بود مدارس دینی را در بیرون شهر می زدن که دیگه سر و صدا و مردم و کوچه و بازار و رفت آمدها و اینها نباشه دیگه. ولی نه اینکه حالا الان مساجد در کنار مثلا خیابان سر صدا ماشین و اینا که نمیشه، بالاخره قوه خیال آزاد نیست در اخذ حقایق در معارف، اونم در بیرون شهر آتن. اون وقت اونجا آکادمی درست کرده و چون اون محل آکادمیا نام داشت فلسفه افلاطون معروف به حکمت آکادمی شد و پیروان اون را آکادمیان خوندن و امروز در اروپا مطلق انجمن علمی را آکادمی میگویند. گفتند که بر سردر باغ آکادمی نوشته بود هر کس هندسه نمیداند وارد نشود. بله، چون ریاضیات ذهن را هر چطور به تعبیر مرحوم ابن خلکان در تاریخشون عبارتی داره که بله حالا بعد برزتون میشه میرسونیم، این عبارتشون تقریبا اینه که همون طوری که صابون لباس را میشورد تمیز میکند و علوم ریاضی ذهن را صاف میکنه، زلال میکنه ریاضیات و لذا یه مقداری که مثلا اینایی که در رشته های ریاضی هستید درچه در تمام رشته ها همه حقه، اما این رشته رو مختنم بشمارید. این مطلب را بله ابن خلدون نیز در مقدمه تاریخش آورده است که بله که ترجمه آن به فارسی این که بر در منزل افلاطون نوشته بود که هر کس هندسه نمی داند در منزل ما وارد نشود. بله آخر وقتی که حرف و ذهن و اینها درست صاف نشده باشه وقت میگیره مطلب به ذهنشون نمیاد و حرفای گوشه کنار اعصاب خرد شده ها اجتماع گرفتاری اینها هست بعد شما حرف که بزنی حرف به ذهن نمیاد ضایع میشه دیگه بار چقدر عفت نفس داشتن چقدر بزرگواری و قوی بودن که از آقاییشون کم هم نمی کردن بله که هر کسی هندسه نخونده اصلا خونه وارد خونه نشه و برای چی آخه وارد خونه بشه حرف برای زدن که نداره حرف هم بزنی که نمی فهمه چرا بیا بله باری کلا که مردم یک تکونی بخورن یه مقدار حرف بشنون وقتی حرف شنیده نباشه درست به اساس پیش نرفته باشه حتی درس خونده ها هم از جهال بدتر از جهال میشن باز اونی که درس نخونده اقلا یه مقداری تو فضا میگه خب ما که نمیدونیم هرچه گفتی یه چیزه که شاید بپذیره اما اون کسی که یه کور سواد فارسی ما میگیم فلان کس سواد داره یعنی خوندن نوشتن و بلده سواد سین در اصطلاح فارسی اینو عربیش کنی سواد میشه سیاهی حالا این سیاهی هم اگه اونجا باید یک کور سیاهی هم باشه بله یک کور سواددارها خیلی کار خراب میکنن همیشه در هر رشته یک کور سواددارها کار خراب میکنن خیلی خوب هر کس هندسه نمیداند در منزل ما وارد نشود و پس از آن گفت بزرگان ما میگفتند ممارست در علم هندسه برای فکر و بله عبارت همینه برای فکر به منزله صابون است برای جامه که این جامه را تمیز می کند و اون فکر را روشن می کند این جانب گوید که هندسه ورزش فکری است و به تازی ریاضی خان و ریاضی دانان را مرتاز میگویند. مرتاز از ریاضت دیگه خود الان ریاضی رو هم اسم ریاضی است ریاضی بله. ریاضی است ریاضت هر کسی میخواد این علوم رو بخونه باید ریاضت بکشه سختی بکشه همین طوری نی و این یعنی باید ریاضت بکشه به این معنا که باید هی فکر رو ورزش بده ورزش فکری کنه دیگه یه وقتی یک کسی ریاضت میکشه و مثل تمام الان ماشاءالله استادیوم های ورزشی سراسر کشور و سراسر جهان ماشاءالله چقدر مرتاز داریم یعنی چقدر ولی ریاضی کاران داریم ولی ریاضی دان که نه ولی ریاضی دان مثلا که ورزش جسمانی دارن میکنن فوتبال میکنن، والیبال میکنن، اینو اون میکنن، چه میکنن؟ ریاضیدان خیلی داری ماشاءالله. اقا او ریاضیدان اصلی اونی که ورزش فکری میکنه. دیگه چقدر تشنگی علم نداریم از بس که از علم و عالم و درس و بحث فرار کرده ایم به محض این که مثلا بگیم یک روز تعطیل خوشحال میشیم. بله. اصلا طبع ما ایران اینا طبع ما از این بچه های خردسال ما رو هم نمی‌بینی از مدرسه که تا رفتن دیدن معلم ندارن یکی روز مثلا 2 ساعت زودتر آمدن خوشحالی پر میگیرن اصلا این چه نقصیست در ایران ما اساسا علم را همچنان نمیدونم چیه که ازش فرار داریم این بچه کوچیک به این کوچیکی مثلا به این خردی این میره مدرسه تا میبینه که معلم مثلا جلسه داشت نتونست بیاد مریض بود چه خوشحال میشه برمیگه امروز معلم نداشتیم اصلا مثل این که علم و معلم و تعلیم و تربیت اینها روی دوش ما یک باریست اصلا بار سنگین که بالاخره به جان کندن دوست داریم حملش کنیم وگرنه اونطوری طبع خواهانش نیستیم اون تو این خیلی بده اصلا این خیلی زشته این چه خمیره شده، چه مزاجی اینجوری شده در کشور ما. نه الان بود و الانم هست که ورزشه که مجبوریم که مثلا الان بگیم آقا این همه ورزش اینها در حال حرفی بزنی میفرمایی که نه خیر آقا باید باشه وگرنه جوانها گمراه میشن اینها. چرا؟ اگه این جوان طبعش به تحصیل باشه، به علم باشه، خب کتابی که میشه بخونه، که کتاب بخونه، ورزش فکری کنه، زیر و رو کنه، تو اون رشته‌ای که درس خونده تحقیقات کنه، یه چیزهایی بگیره، ابتکارات به خرج بشه، بره تو ببینه چه خبر هاست. بله، بعد مثلا رفته تو کلاس که مدرکش هم بگیره، اولا که اگه استاد دانشگاه بیچاره یه نفر رو گیر بیارن که محکم بالای سرشون وایسته و سر کلاس باید حاضر بشید وگرنه نمره ندیم، این استاد دانشگاه میشه بد اخلاق ترین استاد دانشگاه. ببینی اصلا رسم ما چیه؟ اگه یه استادی گیر بیاریم که بله خب نمره میده، این خوره استاده ورگن خوره، خب بله اون استاد نخیر، اونی که محکم گیری کنه بگه تا نیایی سر جلسه باید بیایی. باریکل استادی داشتیم در ایام تحصیلی میفرمود آقا فقط من این مقدار برای من حاصل بشه که شما در درس خوندن کوشش میکنید، علاقه دارید به درس و میخواید کار بکنید، هیچ نمره برای من مهم نیست. اصلا حتی میگفت که من از امتحان گرفتم مخالفم. امتحان برای چی؟ لیس للانسان الا ما سعا. این چیه؟ خب یه نفر شاد فکر و حافظش قوی باشه، امشب بخونه یه 4 تا 10 تا 50 تا سوال رو، الان هم که تازه معلمین سر مدارس قشنگ به شاگردان میگن این مثلا این رو بخونید که امتحان میاد، اونو بخون که امتحان میاد، اونو بخون که میاد. اصلا مثل این که تمام فقط برای امتحان دارن درس میخونن. این چه رسمیه؟ این چه حالیه؟ ولی زن محقق بار نمیاییم، علم داره غروب میکنه. آقا خدا رب رسول علم داره غروب میکنه اصلا. فقط برای این که امتحان پیروز بشن، فقط برای این که مسابقه قبول بشیم، فقط برای این که در تیز هوشی این تیز هوشه. اصلا این تیز هوشی اینجوری یعنی چی؟ اینا من نمیدونم از کجا میسازیم. چرا؟ بیایم هر کسی پشتکار، تحقیق، زحمت. ببینیم واقعا این محصل زحمت میکشه یا نه. با مادرش با پدرش تماس بگیریم، ایشون زحمت میکشه اصلا؟ اگه دیدیم واقعا محصل زحمت کشیه، همین رو ولو این که هوشش هم قوی نیست همین رو بگیریم. چون اونی که زحمت کشیده است اون باید اجر ببره، نه اونی که از حفظی به ذهن قوی و حافظه قوی داره از کیسه میخوره او رو اجر بدیم. اونی رو که زحمت میکشه حافظه نداره تفلیه، حالا چه دلیل داره که بیاری تو امتحان رسواش کنی؟ و ما در طول تحصیلیمون دیدیم هر کسی ذهن تیز داشت همه موندن بعدها، هیچ کدومشون به کمال نرسیدن. خداییش تو در ایام تحصیلی خودتونم برخورد کردی، چقدر دیدیم تیز هوشانی قوی ها، اینها همه بعدها، اما همونهایی که ضعیف بودن بلد نبودن چه یواش یواش زحمت کشیدن و شدن. لیس للانسان الا ما سعا. این یک اصلی است در تعلیم، در علم و عمل. غرض اگر یه استاد دانشگاه طفلی خیلی محکم بگیره این بد اخلاقه، اگر یه استاد حوزه قوی با بدون این که شاگرد غایب کنه او را در تحت سیطره بگیره، ولی این استاد بد اخلاقه. اما هر کسی همینجور رها کنه مثلا بریم بیایم نشد شد، این خوبه. اینه که محقق ها همه دارن ولی دارن منقرض میشه اصلا و این خوب نیست. بله به جای ورزش جسمی ورزش فکری باید بکنیم برادر من. حالا ابتدا بودیم مثلا تازه رفتیم مدرسه، خب بچه هست یه مقداری هنوز تازه آدم او رو بیاره زیر بار علم بگذاره، این مثل این که فرض یه مرکبی رو میخوای تازه اینو ببری بار روی دوشش بذاری، فرمودن اوائل یه مقداری بار رو سبک کن تا یواش یواش او با بار کشی. بله خب این تازه اومده به مکتب خانه، این رو در هفته 1 ساعتی 2 ساعتی 3 ساعتی برای این زنگ ورزش میگذارید، آقای معلمی زنگ ورزش میذارن. بعد الان که الان به جایی که وقتی بزرگ شدیم به جای این که دیگه زنگ ورزش تموم میشه دیگه، الان دیگه برای شخص دیپلم، برای دانشجو که دیگه زنگ ورزش نمیگذارن که، نه این جسارت به اینها میشه ورزش دیگه. اون برای ابتدای راه بود، تازه اینو آوردن که بار علم رو روی دوشش بگذارن و او رو یک مرکب راهواری بسازن برای علم. یه هفته ای دو سه ساعتی براشون زنگ ورزش گذاشتن. اما الان که اصلا کلن شده زنگ ورزش، اصلا کلن زنگ ورزش شده برای اجتماع. این چی به خب حالا گرچه گفت که باید دوای هر دردی را به مطابق اون درد داد، درسته. الان درد طوری است که اگر نبریم سر اینها رو در زمین ورزش و اونجا و اونجا مشغولشون نکنیم، بلاخره باید دنبال عرق برن، ورق برن، تریاک برن، بیفتی برن، کوچه و خیابون مزاحم اجتماع باشن. این تب چه طبعی آخر؟ این مزاج چه مزاجی که اینجور گرفتار کرده همه رو؟ این مزاج از اساس در انحرافه. وگرنه چرا فکر به این نمیرسه که این اندازه جوان به جای این که بره اونجا هی دنبال یک توپ بگرده، یه 10 نفر 20 نفر بازی کنن، بعد 50 میلیون، 500 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد فقط دارن وای میستن نگاه کنن که این آیا برده اونجا توپ گذاشته یا نگذاشته. همین، این اصلا چه طبعی الان زمین شده، چه طبعی روی کره زمین رو گرفته؟ این طبع طبع بشریه که حالا اگر مثلا اون 10-15 نفر این توپ را داشتن می بردن که بذارن تو درون اون چی دروازه، میگن اگر بذارن تو اون نذاشتن، ناگهانی این ور طرفدارا اوقاتشون تق بشه، حالا همه تو خونه هایشون، ولی اگر دیگه این لحظه تفنگ داشته باشن میگیرن تلویزیون بیچاره رو از بینش میبرن. ولی که چی؟ چرا توپ نرفته اونجا؟ توپ به درک نرفته. آخه این چی مثلا؟ این چه طبعی شده؟ اصلا مثل این که اون حقیقت علم، اون حقیقت انسانیت، اون کمالات الهیه، ای خدا، آدم چقدر غفته میخوره. خب اینها تا بیان و تا سالیانی ورزش فکری کنند و از این افکار و از این بازیها در بیایند و بعد تا بعد از سالیانی ورزش فکری علمی، حالا بیان ورزش عملی کنند که بیاد اینجا. حالا حرف توپ و نمیدونم اینجا و اونجا، نه که وقتی 4 تا بازیکن طفلی دارن بازی میکنن، اون وقت تمام کشورهای مربوطه، تمام نیروهای نظامی، انتظامی، لشکرها همه را آماده باش بزنن که اگر اومد این طرف اون طرف باخت و بچه، اینجا اون کشور شلوغ میشه، یا اگر برد اونجا شلوغ. چی شده اصلا الان؟ اصلا کره زمین رو چی داره میگیره؟ از اون برم یه 4 تا دانشمندی هم هستن در دست کسانی که میخوان سیطره بله استکباری پیدا کنن روی کره زمین. یه 4 نفرم که در پی تحقیقم با تحقیقاتی بکنن به مطابق طبع اونها حرف بزنن و کار کنن. اون وقت علم نازنین، اون حقایق، تا بیاییم و ورزش فکری کنیم و علمی کنیم و به لطایف عرفان و قرآن سری بزنیم و تا بیفتیم دست یک اهلی و از جنبه عرفان عملی سیر عملی کنیم که به تعبیر آقا در الهی نامه، الهی در ویشان بی سر و پایت، در کنج خانه نمیدونم چه، آن چنان سیر عوالم کنند که دولت مندان را گامی میسر نیست. تا بیاییم ما انشالله، نه اینکه حالا تو این افکار اینها حالا میاد مثلا رساله انسان در عرف عرفانه که میگیره میخونه، مثلا یه همچین بهبهی چهچهی چیچی، تازه مثلا این حالاتی که آقا در اینجا فرمودن، این بفرمایید 1000 بار انزل 1000 بار انزل بفرمایید، این پایین هاست، خبر نداریم. نه ما همین دنبال توپ گشتیم، دنبال این بودیم مدرسه تعطیل شده خوشحال بشیم، دنبال این بودیم که کوچه و خیابون مثلا گردشمونو بزنیم، بالاخره یه ازدواج کنیم، یه زن و بچه داری بشه. همین، چون این افکار ماست، مثلا این الان خیلی این چی آقا کجاها هستن که از دریا دریایشون گاهی یک نمنمی از این دریاها به سوی ما میاد، ما میبینیم اینه. خود اون دریاها چی باشه، خود اون اقیانوس ها چی باشه، خدا یا حضرت بقیت الله پس کی باشه؟ چی خبر داری؟ نمیدونیم که. تا دست اهلش بیفتیم و حالا سیر عرفان علمی و عملی هم بفرمایید، حالا با این همه گرفتاری که الان باز داریم، با این همه گرفتاری داریم که مثلا هم فرض بخواهیم یه چارتو مثل شما رو یه تکونکی بدیم، اینقدر باید بد و فحش بشنویم، اینقدر باید ناسزا بگن، اینقدر باید چرت و پرت بگن، اینقدر باید فرماشات لاتائل بفرماین، ذهنها خراب کنن، بچه دیگه اصلا خسته و کوفته آدم میشه. خب که چه، اون خلق خدا، جان شما، حقیقت شما، خیلی آقا آدم نگرانه، ناراحت اصلا. حیف شده این همه معارف، این همه حقایق، لطایف قرآن، گوشه کنار، کتاب ها همه داره خاک میخوره، کتاب خانه های اصیل ما همه داره از بین میره، کسی نیست اینها رو بخونه، نسخ های خطی همه رو داره موریان ها میزنه، تمام این گوشه و کنارها ما اینقدر آخوندهای اصیل، کتابدان، کتابخانه قوی تو این روستاها گوشه کنارها داشتیم، بعد مردم به خاطر ندانستن قدر عالم و اون حقایق کتابها همه لت و پار شده، همه رو گرفتن بردن مثلا تو رودخونه ریختن، بردن دفن کردن، بردن تو مسجدها ریختن که جاسوسان غرب و شرق آمدن تمام مساجد و امامزاده های ایران همه را یا کتاب ها رو دزدیدن بردن، یا بالاخره به یه نحوی اینها رو از بینشون بردن که دیگه در دست ما، و ما شدیم و الان یک اجتماع خیلی بیروح، اجتماع بیروح و با هزار مشغله های فکری و نمیدونم بتاز بتاز ها و بگونگو ها و به یه همچین گرفتاری. چجور باید خودمون بسازیم هم نمیدونیم. مزاج ها همه به هم خورده، همه مریض، همه اعصابشون خورد شده، صنعت هم که آمده دیگه برای هیچ کس اعصابی باقی نگذاشته اصلا عزیز من. تمام این ماشین و ماشین سواری و بوق و ویلاژ دادن و برو و بیا و گاز بده و موتور و دود و روغن و گازوئیل و کوچه و خیابون اصلا همه سرطان زاست. اینقدر هم که الحمدلله سالم هستیم، شکر خدا، الهی شکر، بله خداییش آقا، الان همه سرطان نگیریم، همه سکته نگیریم، همه از بین اومده دیگه، عمر داره دیگه به 50 و 60 که الان یک نفر 60 سال اگه بمیره خب پیر شده دیگه، بس دیگه، بله. ولی اینکه یک کسی باید 60 سال زحمت بکشه درس بخونه، بعد از 60 سال تازه مثلا دوران باردهی او فرا رسیده، حالا یه 60 سالی، یه 100 سالی از اون به بعد باید بار بده، نه این حالا 60 سال اومده خیلی عمر کرده. بالاخره چی بگیم آقا؟ که بله، هم شما رو خسته نکنیم، هم وقت شما رو نگیریم، هم اون چه که اندر دل بود اظهار اون مشکل بود عزیز. اینها همه بهانه است، حرف چیز دیگری است. بله، چنان که ورزش بدنی را ریاضت و ورزشکار را مرتاض میگویند و چون مطالب هندسی همه روی قواعد و اساس منظم و متین است، فکر را اعتدال میدهد و از اعوجاج و انحراف باز میدارد، حتی در دیگر آثار او اثر میگذارد. حالا اونایی که درس خوندن به کمال رسیدن، اینا میبینی دیگه نشستنشون، حرف زدنشون، برخوردهایشون، اینها مطلقا یه جور دیگریه. منظم میگوید، منظم مینویسد، تألیف و تصنیف او همه حساب کرده و منظم است. شاه تألیفات خواجه نصیر طوسی درباره گفتارم شاهد صادق است. انشاءالله خداوند شرح صد عطا بفرماید. انشاءالله عزیزان، سروران من، دیگه امیدواریم که انشاءالله به سفر برسید، تکان بگیرید، حرکت بفرمایید، به دردتون برسید. آقا بنده در این جلسات، در اینها خیلی مدعی نیستم که بتونم از عهده جان عزیز شما بر بیایم، نه خیر، ماها الان باید بریم درس بخونیم، اصلا ما نباید بیایم برای شما حرف بزنیم، کلاس داشته باشیم. حقیقت امر الان باید آقا بیاد برای شما، تشریف فرما بشه برای شما، درس بشه، کلاس باشه، حقایق باشه، معارف باشه، دیگه بله این طوری شده و فقط و فقط تمام عزم بنده اینه که حداقل نتیجه‌ای که در این درس و بحث‌ها برای شما داشته باشه اینه که چشمتون باز بشه، بدونید که با چه کار بکنید و بدونید که این روشی که دارید می روید و اجتماع دارد می رود این نیست. اونی که دین ما می خواد، اونی که پیغمبر و آل پیغمبر ما می خوان، اونی که قرآن ما می خواد، این نیست که ما هستیم. آقا جان، معرف دین ما این مسلمانی من و تو نیست. بالاخره انشالله امیدوارم چشمانمون باز بشه، حداقل بیدار بشیم که این طور داریم می رویم نکنیم، اقلا در خدمت اون حقیقت دین قرآن محمدی من صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه من قرار بگیریم و پیغمبر ما و امیر المؤمنین ما قرار بگیریم، که دیگه فاطمه همی اندازه یه پهلو شکسته و یه مثلا یک اختلافات این اندازه ای و یک مصیبت و در همی حد که هر موقع مریض شدیم یا فاطمه بگیم و درد داریم و مشکلات داریم، این ائمه نازنین خودمون صدا بزنیم، به محض اینکه مشکلاتمون که رفع شده باز دیگه بیخبر، دیگه از معارفشون، از حقایقشون، از برهانشون، از قرآنشون، از عرفانشون، اینها شبها چی داشتن، خلوتشون چگونه بود، شبها کجاهای عوالم سیر میکردن، چه معانی میگرفتن، رابطهشون با حقایق نظام هستی چی بود، اونها دیگه رخت بربسته. فعلا امام حسین و پیغمبر و تمام دیگه باید در بس در اختیار ما باشن که هر موقع مشکل دنیایی، کمبود مادی، کسری بودجه، خرجی، مثلا مریضی، گرفتاری، زندانی، هر جور دیگه میبینید که اینها رو که داریم دیگه تمام پیغمبر و ائمه و عرفا و قرآن و دعاها و مفاتیح ها فعلا برای اینها شده. دیگه بنشینیم ببینیم خدا این امیرالمؤمنین از اول دعای کمیل تا آخر چی فرمود، این دعا چیه؟ اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء. این یعنی چه؟ این چه حقیقتیه؟ اینها داره رخت بر می‌بنده. به هر حال ببخشید که مزاج شما رو بازداریم و خراب چیز می‌کنیم. ان شاء الله نخیر، حرف باید اینا باشه آقا جان، باشه که بشنون بدونن که این اندازه ما هستیم، اینها دین ما، این خدا رب رسول، این مقدار نیست. ای عالم، ای نظام هستی، ای مردم خلق روی کره زمین، ای اونهایی که مسلمان و تابع پیغمبر و آل پیغمبر ما نیستید، به اعلی صوتن به شما بگیم که همین اندازه ما رو میبینید، خیال میکنید پیغمبر ما هم این اندازه و امیرالمؤمنین، این طوری نیست. آقا شما رو به خدا بروید دنبال پیغمبر امیرالمؤمنین ما ببینید اونا کی بودن، ما داشتیم اینها رو زایهشون کردیم، اون طوری که بودن نشناختیم ایشون، نخیر در صدد شناخت اون طوری هم خوب بر نیامدیم. و هر حال این طوری باشه انشالله، ما انشالله در خدمت شما همین مقدار رو که چشمتون باز بشه و بدونید که کجایی هستید، انشالله درد شما گل کنه به حق پیغمبر و آل پیغمبر، درد گل بکنه، به دنبال درمان دردتون می روید آقا جان، داروخونه پیدا می کنید، استاد پیدا می کنید، به درمان پیدا می شی انشالله. خدا انشالله درد بده، اجتماع رو درد بده، جامعه رو درد بده، هم لباسی های ما رو انشالله خدا درد بده، همه درد پیدا کنید، درد این که بفهمیم باید انسان بشویم، به حقیقت برسیم انشالله. والحمد لله رب العالمين.